أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحثی رو خدمت اعزه طرح موضوع کردیم پیرامون رابطه میان فقه و اخلاق. ورود من در این بحث میتونه به تفصیل باشه، منتها از حوصله مباحث فقه اجتماعی خارجه. اون چه که در این مقطع، در این مجال میخوام خدمت اعزه تقدیم کنم، صرفاً طرح موضوع و تأکید بر این که این قضیه کار جدی میطلبد و در خور فواید بسیاری است. به ویژه این که اساساً مقوله اخلاق فراتر از مقوله تعامله، که بحث ما در ذیل عدالت تعاملی پیرامون اتخاذ مشی عادلانه در مورد آن به حساب میاد. نکته ای که اینجا میخوام خدمت اعزه استفاده کنم این است که اگر فقه ما، فقه که میگیم نگاهمون به مقام اثبات یعنی فتاوای فقها، ها در تعارض با اخلاق بیفتد و غیر اخلاقی جلوه کند، بدون تردید جاذبه خود رو در بین مردم از دست خواهد داد. بدون تردید فقهی که نخواهد گزاره‌های اخلاقی رو پاس دارد، از حوزه تمایلات و گرایش‌های عقلایی بیرون میاد، حتی ضد عقلایی ممکن است برچسب بخوره. هرچند بحث ما ناظر به مقام ثبوته و نه اثبات. دوستان عزیز دقت بکنن که ما بحث رو در دو مقام میتونیم مطرح بکنیم، منتها نگاه ما معطوف به مقام ثبوته، یعنی در مقام ثبوت و لوح محفوظ احکام شرعی چه نسبتی به اخلاق میبرند. این محل بحث ماست. کار به مقام اثبات نداریم که فتوای زید یا عمر یا بکر مثلا چقدر بهره از اخلاق برده، اون مقوله دیگریست. اگر ما بتوانیم پیوند وثیق فقه و اخلاق رو در مقام ثبوت اثبات کنیم، در مقام اثبات و فتاوا به یک اصل می رسیم که هیچ فتوایی نمی تواند بر خلاف گزاره اخلاقی مشروع باشه. بر خلاف گزاره اخلاقی مشروع باشه. به این نکته، به این فکت می رسیم در مقام اثبات. بله دیگه، پایمش اخلاق. کافیه بدانیم هیچ حکمی در عالم ثبوت در لوح محفوظ غیر اخلاقی نیست، منافی با اخلاق بشری نیست. وقتی اینجاست که فقیه یک معیار خواهد داشت، یک خطکش خواهد داشت در مقام فتوا، و هیچگاه نمی شود مثلا خروجی فتوای او در تنافی با اخلاق بشری باشه. حتی فقهای ضابط محوری مثل محقق خویی، امثال محقق خویی که سبک نسبتاً مورد اقبالی در عرصه فقه دارند، بر اساس دو اماره کلیدی مشی می‌کنند: یک اماره دلالی ظاهر، یک اماره سندی خبر ثقه. و این دو هم تا حد زیادی به شانس بستگی داره. یه وقتی گفتم خدمت عزیزه به شانس، این که ظاهر کلام چجور برای شما جلوه کنه بسته به این است که کلام تصحیف شده باشد در طی زمان یا نشده باشد. از اون فراتر راوی نخست چجور صحنه روایت رو یا گفتار معصوم رو حکایت کرده باشه که برای شما این گونه ظهور ایجاد کرد. عوامل متعددی میتواند در مجموع باعث شود که این حدیث وقتی به دست من بعد از گذشت هزار اندی سال میافتد این چنین ظهور داشته باشه نه اون چنان. عوامل متعددی، یکی از راویان لفظی اضافه کند، لفظی کم کند مثلا، یا من به جهت برخی علقه های لغوی عصری خود ممکن است از الفاظ ظهوری رو برداشت بکنم که فقهای سلف هم این چنین برداشتی نداشتند، یا فقهای معاصرم در بافت اجتماعی دیگر در منطقه و محیط دیگر این چنین برداشت رو به سان ظهور مدعی نشن. راجب خبر ثقه هم همین، راجب خبر ثقه هم همین مقوله هست. این که چه خبری برای من خبر ثقه باشه به شانس بستگی داره، تازه ربط این به شانس بیشتر از قبلی است. این که کدام راوی برای من وثاقتش اثبات بشه و کدام راوی برای من وثاقتش اثبات نشود، تو حد زیادی به شانس بستگی داره. این که در تیرس رجالیون قرار بگیرد مثلا، چهره های مثل نجاشی رو بشناسند و توصیقش بکنند، یا از قضا مورد غفلت رجالیون قرار بگیره، خود عامل تعیین کننده است، یک عامل تاریخی تعیین کننده است که از دست من فقیه خارجه. حالا بماند که پاره از توصیق‌های ما اجتهادی اند و از این مجتهد به مجتهد دیگر متفاوته، و حالا اگر فرض کن فقیه مثل آقای خویی از حدیثی ظهوری دریافت و سندش رو هم ثقه دید، معتبر دید بر اساس ضوابط اصولی خود، مثل آقای خویی طبیعتاً کاری نخواهد داشت به اینکه مفاد این خبر چیست، آیا با اخلاق بشری در تنافی میفتد یا در تلاوم. اگر به این اصل اذعان کند فقیه که هیچ حکم فقهی در تنافی و اخلاق بشری نخواهد بود، وقت اینجاست که او یک خطکش خواهد داشت در خروجی این دو اماره، در خروجی این دو اماره دلالی و سندی. یعنی صرف این که حکمی به ظاهر خبر ثقه تطابق کند برای او کافی نیست، باید در تنافی و اخلاق بشری نباشد.
حکم فقهی لوح محفوظ متن نظر نیست،
از که هم دیگه اگر در مقام ثبوت، اگر در مقام ثبوت اثبات بشه عدم تنافی، وقت در مقام اثبات و فتاوا نمیشود فتوایی صرفا به استناد ظاهر فلان حدیث ثقه صادر کرد که در تنافی و اخلاق بشره، میبایست خروجی ظواهر اخبار ثقات مورد قربال قرار بگیره. بسیار خوب، بگذاریم برگردیم به بحث خودمون. خب تا به اینجا خدمت اعزه عرض کردم که نصوص دینی از پیوند عمیق و عتیق دین و اخلاق حکایت میکنه، اما این سؤال به نحو جدی مطرح است که خواستگاه اخلاق کجاست؟ و بعد هم آیا اخلاق در طی زمان به تطور به تحول می افتد یا خیر؟ از این جهت این دو سوال مهم است که در رابطه میان اخلاق و فقه تعیین تکلیف این دو سوال راهگشا است. در باب خواستگاه اخلاق بحث های مفصلی شده، ممکن است برخی مدعی شوند که اخلاق ریشه در عقل ثابت لایتغیر دارد، یا آنکه بر ساخت عقلا است و فی الواقع سیرهای عقلایی پشت آن است که دائما در تغییر و تحولند. فرق بین این دو دیدگاه کاملا عیانه. اگر اخلاق ریشه در عقل ثابت داشته باشه، فقه تا تابع اخلاق است بدون تردید، چون فقه تابع عقل است از نگاه اصولی بدون تردید. اما اگر اخلاق در سیره عقلا که دائما در تغییر و تحول است ریشه ببرد، دیگر فقه از بند اخلاق آزاده، از بند اخلاق آزاده، چون سیره های عقلایی نیازمند به امضای شارعند. تا امضای شارع که از عدم رد او، عدم منع او مستفاد است، پای سیره ای اثبات نگردد، این سیره به سان حجت در فقه قابل احتجاج نیست. و اخلاقی که ریشه در سیره عقلا دارد، فی الواقع وقتی اعتبار پیدا می کند که امضای شارع پای آن باشد. اونهایی که معتقدند ریشه اخلاق در شریعت، شریعت بالمعنى الاعم، در شریعت بالمعنى الاخص که مراد فقهه، و اساساً اخلاق شعبه ای از دین یا شریعت است، ممکن است روی همین اساس ادعا کنند که اخلاق فی الواقع سیره های عقلایی محتاج به امضا شارعند. از این جهت میتوان اخلاق رو شرعی خواند. البته از این دیدگاه ممکن است قدری فراتر روند برخی از قائلین به شرعی بودن اخلاق، به اینکه خواستگاه اخلاق شرع است، و مدعی جعل مستقیم گزارهای اخلاقی از سوی شارع مقدس باشد. جعل مستقیم گزاره‌های اخلاقی از سوی شارع مقدس باشد. و همانسان که شارع مقدس احکام عبادی را جعل مستقیم کرده است، گزاره‌های اخلاقی را هم جعل نموده است. و اگر می‌بینید این گزاره‌ها قدری فراگیر شده اند در میان جامعه بشری به جهت فراگیری دعوت انبیا در طی اعصار و امصار گذشته بوده، انبیاء الهی در مقاطع زمانی و مکانی مختلف ظهور کردند و به تعلیم بشر پرداختند، بدین سان اخلاق در بین بشر فارغ از شریعتی که بدان متشرع است گسترش یافته، توسعه گرفته. این هم یک دیدگاه در باب اخلاق. اون چه که مسجل است اجمالاً و در وقت خود میبایست به تفصیل مورد تنقیح و تثبیت قرار بگیره، این است که اخلاق ریشه در دو حوزه میبرد، یک عقل و دو عقلا. پاره ای از گزاره های اخلاقی مبتنی بر عقلند، عقلی که از آن تعبیر می کنند به عقل عملی، عقل عملی که حاکم به حسن و قبح افعال، حاکم به حسن و قبح افعال. در مورد این سنخ از گزاره های اخلاقی اصولیون عقل مدار، نه اخباریون و محدثان نقل محور، تعبیرشون اینه: حسن و قبح واقع در سلسله علل، حسن و قبح واقع در سلسله علل. مقصود سلسله علل احکامه. و وقتی که احکام عقل عملی همون حسن و قبح در جایگاه علت حکم بنشیند، نسبت به حکم، نسبت به حکم فقهی نقش پایه و اساس رو ایفا می کند و فی الواقع این فقه هست که تابعی از اخلاق این گونه خواهد بود، اخلاقی که مبتنی بر حکم عقل است، عقلانی محسوب می شود. عبارت هست از همون حسن و قبح افعال. پاره از گزاره های اخلاقی ریشه در سیره های عقلایی می برند، ریشه در سیره های عقلایی، در واقع بناعات و اعتبارات عقلایی اند برای ساماندهی و نظم بخشی به حیات، برای ممانعت از اختلال نظام معاش. البته این تذکر رو هم خدمت عزیزه بدم بد نیست که وقتی میگیم عقل ریشه در سیره عقلا میبره، دوستان بدانند یکی از عناصر تشکیل دهنده سیره های عقلایی عقله. فی الواقع سیره های عقلایی آشیست که عنصر اصلی آن عقل است، لیکن مخلفات دیگری هم دارد. یعنی صرفاً بر پایه عقل عقلا شکل نمیگیره، بلکه خواهش های نفسانی عقلایی هم میتواند درش دخیل باشه. حتی سطح فکر و سطح دانش بشر هم در شکل گیری سیره های عقلایی، در شکل گیری سیره های عقلایی دخیله. یه زمانی زایمان ها در خانه ها بود، قابل ها به خانه ها می آمدند، این سیره عقلا بود. الان سیره عقلا در زایش متفاوت شده، در بیمارستان می زایند. یادم هست نقل می فرمودند که وقتی که موعد تولد حقی بود، مرحوم جد مصر بودن که در منزل قابله بیاد و در منزل زایمان اتفاق بیفته، چون خوف اینو داشتن که اخ بچه عوض بشه، خصوصا اگر پسر باشه. این احتمال هست که یک وقت این بچه رو با یک دختری چیزی عوض بکنن. و خلاصه بذار تا قبل از من تمام اولاد در منزل به دنیا آمده بودند و من اولین شاید مولود در بیت جد بودم که در بیمارستان به دنیا آمد. این بود دیگه، این ذهنیت در بین گذشتگان بود. تو این جهت گزاره های اخلاقی، بایسته های اخلاقی در یک سطح و از یک سنخ نیستند. در یک سطح از حیث اهتمام و اعتناء نیستند و از یک سنخ یعنی عقلی باشند یا عقلایی این چنین نیستند، متفاوتند. این تفکیک خیلی مهمه که وقتی باید خدمت عزیزه با ذکر جزئیات و مصادیق تفصیل بدم. حسن عدل و قبح ظلم به اتفاق فقها ریشه در عقل داره و تخلف ناپذیره. از آن زمان به این زمان، در هر زمانی فی الواقع، از آن مکان به این مکان، در تمام ازمنه و امکنه این حکم بر جامعه انسانی حاکم بوده و اساساً قابلیت تغییر و تبدل ندارد. هیچگاه نبوده و نیست و نخواهد بود که عدل از حسن بیفتد و ظلم از قبح. و برخی معتقدند اساساً حسن عدل و قبح ظلم ریشه تمام احکام عقل عملی است. از حسن هر چه سخن میگید فی الواقع به حسن عدل باز میگرد و از قبح هر چه سخن میگید فی الواقع به قبح ظلم باز میگرد. اگر شما از حسن امانت داری میگید، چون به حسن عدل باز میگرده، عدالت اقتضا میکند که امین رد امانت کند. و اگر از قبح خیانت در امانت سخن میگویید، از این جهت است که به قبح ظلم باز میگرده. حاجب به حسن صدق اگر کسی سخن میگوید، حسن صدق از آن باب است که صدق در گفتار مصداق عدالت باشه، مصداق عدالت باشه. ولی اگر همین صدق در گفتار مصداق عدالت نباشد، هیچ حسنی در موردش قابل ادعا نیست، که چه بسا راستگویی قبیح باشد اگر منتهی به ظلمی در حق فردی شود. رو این جهته که در مقام اصلاح ذات البین نه فقط توصیه به صدق نشده، بلکه تجویز کذب هم شده است، اگر نگیم توصیه به کذب شده. بماند بحث ها مفصل خدمت عزیزه و در جای دیگری این بحث ها رو مطرح بکنیم. اما اگر گزاره های اخلاقی رفقا ریشه در عقل نبره و از سنخ اخلاق عقلایی به حساب بیاد، یعنی در بناعات و اعتبارات عقلایی تعریف بشه، نمیتوان فقه رو تابع اینها شمرد، بلکه به فقه میتوان این اجازه رو داد که از این سنخ حدود اخلاقی فراتر بره، به مصلحتی که شارع مقدس میبیند. این همون حرفی که ما در ضمن قاعده عدالت تشریعی زدیم، مشابه همون بیان رو اینجا هم داریم. درست است که بدون تردید در هیچ جای شریعت اجازه ظلم به احدی در حق دیگری داده نشده. این تردیدی نیست، هم به حکم عقل ثابت است هم به حکم نقل. اما ممکن است شارع مقدس به جهت پاره از مساله در مقام تشریع وظایف یکسانی بر دوش عباد ننهد، عباد رو از حقوق یکسانی بهرمند نسازد، به جهت مصلحتی که خود می داند. البته اصل آن است که جمله عباد محکوم به یک سنخ تکالیف باشند، از یک سنخ حقوق بهرمند باشند. لیکن ممکن است شارع مقدس به جهت مصلحتی این مساوات رو نادیده انگارد و باری رو بر دوش کسی بنهد که در قبال باری که در دوش دیگری نهاده است سنگین‌تر جلوه کند، یا کسی رو از حقی برخوردار کند که کلانتر از حقی باشد که دیگری به حکم شرع از آن بهره‌مند است. اینجا هم قصه همینه که قاعده آن است که حکم شریعت موافق با اخلاق بشری باشد، موافق با اخلاق بشری. اما این رو هم منکر نمی شویم که بر اساس ادله متقن بتوان میان حکم شریعت و خلق مورد پسند و اقبال بشر امروز در مواقعی فاصله دید، و این نکته ایست که با کمی تأمل می توان اون رو وجدان کرد. رو این جهت من معتقد نیستم که الزاماً باید تمام گزاره های فقهی موافق با اخلاق عقلایی باشد، موافق با اخلاق عقلایی باشد. ممکن است به مصلحتی شارع مقدس از خلق مورد پسند عقلا، از اون تعاملی که عقلا مقتضای اخلاق میپندارند عدول کنند و تعامل دیگری رو به سان حکم شریعت به بشر توصیه کنند. این رو در بحث‌های آتی با ذکر مصادیق خدمت عزیزه تبیین خواهم کرد. اجالتاً فقط خدمت دوستان اشاره کنم که بردهداری خلاف اخلاق بشری ارزیابی می شود، یعنی اینکه انسانی در قالب عبد یا امه به تملک انسان دیگر به سان حیوانات در بیاد، این رو عقلا خلاف خلق کریمانه می شمارن، خلاف مکارم اخلاق می دانند. اما شارع مقدس نظام بردهداری را بدون تردید امضا کرد، بدون تردید، شکی در این نیست. یک وقتی در مباحثات خارجی که در پردیسان داشتیم، جوانی از رفقای حاضر در جلسه معتقد بود که اساساً این نظام وارد تایید قرآن و اسلام نیست، این یک نوع اتهامی است به شریعت. خب این جوان متوجه لازمه حرفش نبود، چون چنین حرفی اساساً انکار حجم گسترده‌ای از نصوص دینی است و برای او تبعات قضایی خواهد داشت. نمیتونیم به این راحتی ها به صرف اینکه نمیپسندیم یا منافی با اخلاق میشماریم مقوله ای را مثل بردهداری اون رو از ساحت شریعت نفی بکنیم. اینجور نفی و اثبات ها مسئولیت زاست، حتی میتواند حکم ارتداد رو به همراه داشته باشه، باید مراقب بود. انبوهی از آیات هست که کاملا نشان میدهد که در شریعت اسلام بردهداری فی الجمله پذیرفته شده. البته موضع اسلام در قبال بردهداری موضع تأسیسی نیست، امضایی بدون تردید. اما خب در اصل امضا شکی نیست. به طور شاخص بخوام به دوستانی که اهل مطالعات قرآنی هستند کلید واژه بدم، عمدتاً در قرآن از برده با تعبیر ملک یمین یاد شده است. مرسوم بود در گذشته دور که کتابت خیلی رسم نبود، برای اینکه به نوعی در بی الزام ایجاد کنند و عقد رو از قابلیت فسخ بیرون ببرند، بعد از بی صفقیت میکردند، دست ها رو به هم میکوبیدند. خب رسم عرب بلکه رسم جامعه بشری این است که دست راست رو معمولا در این حوزه به کار میگیره، که از آن به لغت عرب یمین تعبیر میکنند، این دستهای راست رو به هم میکوبیدند. این کوبش دستها به نوعی تعهد به لزوم بی بود، میخواستن بدین سان به شخص مقابل حالی کنن که ما پابند این بی هستیم و تو هم باش. و ملکیتی که از این بیهای محکم این چنینی صورت می گرفت ملک الیمین گفته می شد. ملک الیمین در بعضی از کتب و لغت هم هست، و ملک الیمینه فشرا ان یسفق بیمینه، تعبیر اینجور میکنن در خرید وقتی میگن ملک یمین، یعنی اینکه طرف دستش رو به دست طرف مقابل بزنه بدین سان صفقیت صورت بگیر. در آیات قرآن غالبا تعبیر ملک یمین آمده است، هم برای برده مرد و هم برای برده زن، برای هر دو تو همان. آیه 3 سوره نساء، او ما ملکت ایمانکم، او ما ملکت ایمانکم. گاهی هم به تعابیر دیگری البته از عبد یا امه یاد شده، مثل رقبه. رقبه هم تعبیری است که هم به مرد اطلاق میشه و هم به زن، مثل این آیه 92 سوره نساء، فتحریر و رقبت مؤمنت. گاهی اوقات تعبیر عبد میشه یا عباد، برای برده مرد گاهی اوقات هم تعبیر به امه میشه یا به اما برای برده زن، مثل آیه 75 سوره نحل: ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، یا آیه 32 نور: وانکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، یا آیه 221 بقره: ولعمتون مؤمنه خیر من مشرکتن، نهی میکنه از ازدواج با مشرکات، میگه یک کنیزک مؤمن بهتر از یک بانوی حره مشرک است. جاهایی هم تعبیر فتیه اومده، جمعش فتیات میشه. آیه 33 نور: ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا. تعبیر دیگری من به یادم نیست در قرآن، حالا خود دوستان نگاه بکنن، اینا کلید واژگانی است که میتونن دوستان آیات مربوط به این حوزه رو رصد بکنند: ملک یمین، رقبه، عبد، امه، فتیه. حالا به شکل مفرد یا به شکل جمع اینها به کار رفته. بنابراین شکی نیست در شرعیت نظام برده‌داری، هرچند ممکن است به هر بهانه‌ای و هر مناسبتی شارع مقدس در مناسبت‌های مختلف در مواضع مختلف توصیه به تحریر عبد کرده باشد و این رو به سان یکی از قربات برشمرده باشد، لیکن به هر حال اصل نظام مورد تأیید خود اهل بیت هم در تملک خیش عباد و اماع رو داشتند بدون تردید. نمیگم عبد و امه، بلکه عباد و اماع متعدد هم نقل شده. نکته ای که اینجا از اهمیت مصلحتی است که اساساً امضای این نظام رو تأیید میکرد، امضای این نظام. اگر معتقد باشید که نظام بردهداری یک نظام غیر اخلاقی بود از بد به خلقت بشر تا امروز، وقت دیگه نمیتونید توجیه کنید که چطور پس در مدت مدیدی سیره همه عقلا در تمام فرهنگ ها و ادیان و سرزمین ها بوده است. این رو دیگر نمیتوانید توجیه کنید. ممکن نیست چیزی را عقلا غیر اخلاقی بشمارند و بران سیره کنند. ممکن است برخی از اشخاص، برخی از قبائل تحت تأثیر تعالیم رئیسشون، تحت عقاید مذهبی و رفتار غیر اخلاقی سیره کنند، اما جامعه عقلایی و سلوکی که به طبع عقلایی نمیپسندد نمیتواند سیره کند. تنها توجیه مسئله این است که بشر به مرور در حوزه اخلاق مثل حوزه عدالت پیشرفت کرد و از درک و فهم عمیق‌تری برخوردار شد. اون چه که با رصد منابع تاریخی میتوان بدان اذعان کرد این بود که عقلا و حتی طبقه پیشرو و مصلح جوامع عقلایی نسبت به مقوله بردهداری با توجه به شرایطی که در اون مقطع حاکم بود برداشت رویه ظالمانه نداشتند. به تعبیری این نظام رو ظالمانه نمیدیدند، اون رو منافی با اخلاق نمییافتند. و بعدها با رشد و تطور فکر و فهم بشر این نظام در تقابل با اخلاق جلوه کرد. و شارع مقدس همونطور که در باب عدالت عرض کرده این در مقوله اخلاق هم پا به پای بشر و رشد فکری او آمده است. همونطور که ادیان آسمانی پا به پای رشد و فهم و فرهنگ بشر متطور شدند و متحول شدند و در هر دوره آموزه‌های متعالی‌تری عرضه کردند، از زمان آدم انبیا تا زمان خاتم انبیا هر چه بوده است دین خدا بوده، اما در هر دوره نسخه دین تکامل یافته است و دین قبلی در پرتو تکامل دین بعدی منسوخ شده. در دوران ختم نبوت هم این روند قابل فرضه که از زمان نبوت نبی مکرم تا وقت ظهور ولی یأس ارواح ناله تراب مقدم الفدا بشر روز به روز رو به رشد می نهد و این قابلیت رو دارد که فهمی عمیق‌تر و بهتر از دین به دست آورد. برخی از نصوص هم این رو نشان می دهد که نسخه کامل اسلام در وقت ظهور منجی عالم بشریت صاحب الامر آشکار خواهد شد. به همین جهت در اون مقطعی که بشر اساساً قادر نبود بردهداری را به سان نظام آمیخته به ظلم در تنافی با اخلاق ارزیابی کند، شارع مقدس چون مخاطبش همین عقلا بودند این گزاره رو به جهت مصالح مقطعی در اون دوره امضا کرده بود و البته چاره‌ای هم جز این امضا نبود. براندازی نظام بردهداری به فروپاشی ساختارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بشر اون زمان منتهی می‌شد و اساساً هیچ مصلحی چنین نسخه‌ای رو تجویز نمی‌کرد. یعنی هم به ضرر مالکین بود و هم به ضرر مملوکین، چاره ای جز این نبود. سطح فرهنگ یا فکر اون چنان پایین بود که ایجاب می کرد یک چنین نظامی در جامعه برپا باشه، لذا بین المللی بود، در تمام ملل و بین همه نهل این نظام به رسمیت شناخته می شد و هیچ جامعه‌ای غیر از این مشی نداشت، سیره نداشت. و این نکته های اهمیتی است. رو این جهت تأکید کرد که اگر شارع مقدس گزاره های اخلاقی رو همگاه در فقه نادیده انگاشته است، میتونه به جهت مصلحت اهم میباشه. البته یک احتمال دیگری هم اینجا مطرحه و اون رو در بخش بعدی عرائضم مطرح خواهم کرد، راجع به تطور گزاره های اخلاقی. تطور گزاره های اخلاقی ممکنه برخی ادعا کنند که اخلاق در طی زمان متغیر بوده، گزاره های اخلاقی در طی زمان به تحول و تطور افتادند، به تحول و تطور ممکن است و اساسا نظام بردهداری در گذشته منافی با مکارم اخلاقی تلقی نمی شد و بعدها با تطور سطح فرهنگ بشر این چنین شد. ممکنه کسی هم همچین ادعایی در مسئله داشته باشه که حالا تحقیقش مورد جای دیگه است در وقت خودش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.